سلام به همه دوستان عزیزی که لطف کردن و در این لایو حضور پیدا کردن. سال نو شمسی رو بهتون تبریک عرض میکنم. امیدوارم که امسال یکی از بهترین سالهای عمرتون باشه و امسال براتون شروع تغییرات بزرگ، اتفاقات فوق‌العاده و روزهای بسیار عالی باشه. امشب در مورد ادامه تحصیل و طراحی سازه در خارج از کشور صحبت قرار کنیم. مهمون امشب ما مهندس علیلو هستن و ایشون توی کارخونجات شیشه ترکیه، فرودگاه بین‌المللی کویت، سیلوهای بسیار بزرگ سیلیس و کار خیلی بزرگ انتقال گاز در روسیه و خیلی جایی دیگه فعالیت داشتند و خب کارهای بزرگی کردن. الان هم در چین در واقع در حال ادامه تحصیل هستند در مقطع دکترا و من فکر می‌کنم که این لایو خیلی بتونه لایو مفیدی باشه برای همه عزیزانی که در واقع علاقه دارند به اینکه از خارج کشور پروژه‌ای داشته باشن یا برن اصلا کلا خارج کشور فعالیت مهندسیشون رو ادامه بدن یا هم بخوان در واقع ادامه تحصیل بدن در خارج از کشور. من با پیش شخصیم که با آقای مهندس علیلو تست می‌گرفتیم به دلیل اینکه اینترنت ایران با این 100 گیگ رایگان بسیار کند شده بود، ایشون نتونستند در واقع به راحتی ورود پیدا کنند. قبل از اینکه حالا ایشون بیان و در مورد در واقع موضوعمون صحبت کنیم، دوستان میدونید که وضعیت کشور به سمتی رفته که با این کرونا و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی تو 6 ماه اول امسال و چیزای دیگه‌ای که به هر حال هست، اینکه نفت نداریم و اینها، صنعت ساختمان خیلی تحت شعاع قرار گرفته و به نظر من ما به عنوان مهندس عمران باید خیلی سعی کنیم که در واقع مهارت‌های جدیدی رو هر روز به دست بیاریم، درک صحیح از اقتصاد رو دست بیاریم تا بتونیم در واقع از ارزش داراییمون رو هم حفظ کنیم و هم افزایش بدیم. برای شروع کار برای دوستانی که میخوان در مورد اقتصاد کلان اطلاعاتی رو به دست بیارن، من امشب یک کتاب رو براتون معرفی کنم به نام کتاب دید اقتصادی. این کتاب از انتشارات آریانا قلم هست. پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو تهیه کنید. مسائل اقتصادی روز رو به زبان بسیار ساده، قالب داستان‌های درباره چند تا ماهی گیر که در واقع به جای پول از ماهی استفاده می‌کنن توضیح میده و خیلی اطلاعات خیلی خوبی رو بهتون میده که فکر می‌کنم توی سال جدید چون شرایط جدید اقتصاد کلان، اقتصاد خرد آشنا بشید. دوستان از نسخه‌ای می‌خوام، کتاب دید اقتصادی بود پرسید، کتاب انتشارات آریانا قلم. کتاب دیگه هم هست، اقتصاد به زبان ساده رو حتما بخونید. حالا جلد 1 و 2 داره، آی سرزمین نوشته در مورد اقتصاد خرد، اقتصاد کلانه. کلن دید اقتصادی به دست بیاری، درگیر این پکیجای بورس و پکیجای مختلفی که میاد که در واقع خیلی بهتون چیز یاد نمیدن، در واقع در کلن دنبال این نیستن که بهشون چیز یاد بدن. در خیلی بحثای مالی و هوش مالی اینا سمت سوء استفاده رفته، از وضعیت مردم دارن سوء استفاده میکنن و سعی کنید که آکادمیک و مهندسی این در واقع اقتصاد رو هم یاد بگیرید، چون تو سال 99 در واقع سال بسیار ویژه‌ای داریم. میگم قیمت نفت شده 20 دلار، عرضه و تقاضای پتروشیمی خیلی اومده پایین، رکود سنگینه در واقع ناشی از کرونا رو داریم هم تو بازار مسکن هم سایر بازارها و به نظر من نیازه که ما به عنوان یک مهندس دید اقتصادیمون رو بسیار افزایش بدیم و بتونیم برای آینده مالیمون تصمیمات درستی بگیریم تا دچار خسارت نشیم حداقل در سال جدید و سالهای بعد. آقای مهندس، شاید خیلی از دوستانی که الان در این لایو حضور دارند و آشنایی دقیق با شما نداشته باشن. من البته معرفی کوتاهی داشتم در مورد پروژه‌ای که داشتید و اینها، ولی شاید خیلی از دوستانی که اینجا هستن شناخت دقیقی از شما نداشته باشن و خیلی دوست دارم که اول یه معرفی از خودتون داشته باشید تا من سریع برم سراغ سوالات و وقت رو تلف نکنم.
خواهش میکنم. منم خوشحالم که در خدمت شما بعد این عید رو به همه عزیزان تبریک میگم. انشاءالله که سال خوبی داشته باشن با اینکه سال قشنگ شروع نشد و ولی خب امید به خدا، هیچ وقت نباید امید رو از دست بدیم و دعا میکنیم که سال بسیار خوبی در پیش باشه و خسته نباشید. میگم به تمامی عزیزانی که توی سبزسازه صادقانه دارن تلاش میکنن برای پیشرفت دانش فنی کشور. بنده همونطور که حالا مستحضر هستید مهندس سازه هستم از ایران، فارغ التحصیل دانشگاه تبریز، بعد به ترکیه مهاجرت کردم، یه 3-4 سالی ترکیه بودم، اونجا هم ارشد حالا خوندم در رشته حالا سازه، و الانم دانشجوی دکترا هستم، دکترای حالا جوینت دگری هستش بین استرالیا و چین با دانشگاه وسترن سیدنی و کینگداو تچ، و همین الان در خدمت شما. و تخصصم هم دیگه از سازه های صنعتی و تقریبی سازه های خاص، حالا لینکش کردم به توربین های بادی و انرژی، و الان هم در خدمت شما.
خیلی هم عالی آقای مهندس، خیلی سوال پرسیدن، یعنی سوال فوق‌العاده بود، نزدیک 150 تا سوال آره توی 24 ساعت برای ما اومد و ما فرصت اینو نداریم که همه سوالات رو پرسیم. از بین سوالات یه سری سوالاتی رو گلچین کردم که فکر میکنم که بقیه سوالات رو هم درون خودشون جای دادن و سعی میکنم که اون سوالات رو بپرسم. باز هم سعی میکنیم که اگر که وقت کم آوردیم توی لایو های بعدی و شب های بعدی با هم این گفتگو رو ادامه بدیم تا تمام سوالات دوستان پاسخ داده بشه. از همه دوستان بابت اختلالی که در تصویر جناب آقای مهندس علیلو هست عذرخواهی میکنم.
من باید عذرخواهی بکنم از طرف خودم،
خواهش میکنم. نه
اینترنت
دیگه آره تقصیر ما نیست، کلا اینجا همین قد که ما تونستیم بالا بیایم و با هم صحبت کنیم همین هم جای شکرش با بود. آقای مهندس، به عنوان اولین سوال، حالا من به ترتیب سوالات رو میخونم، هیچ نظمی سعی نتونستم بدم در واقع، چون همشون در یه سطح مهم هستن. برای اینکه به یک طراح بین‌المللی تبدیل بشیم، بتونیم یه جای دنیا بتونیم پروژه های خیلی خوبی رو بگیریم، به جایی برسیم که شما رسیدید این پروژه های بزرگ رو تو چندین شرکت در کشورهای مختلف داشتید، با چه فاکتورهایی رو به دست بیاریم؟ با چه نرم افزارهایی رو یاد بگیریم؟ دلم میخواد امشب آقای مهندس حرفای انگیزشی نزنیم، دقیقاً پارامتریک و خیلی خیلی روی زمین صحبت کنیم، خیلی دقیق و چک لیستی بگیم چه کار کنیم تا افرادی که
درست
در واقع واقعا مستعد هستن که رشد کنن یه مسیر شفاف و دقیق براشون پیدا بشه.
خب ببینید، سوال خیلی گسترده است، یعنی جوابش، یعنی هر کسی بستگی به علایق خودش، یعنی اون هدفهایی که داره میتونه مهاجرت بکنه. و به هر حال ببینید، یک واقعیت بسیار تلخی هستش و اونم اینه که ما الان با هیچ کشور مهم و بزرگی در ارتباط نیستیم، یعنی اونطور که باید یه مهندس ایرانی هر چقدر هم بخواد قوی باشه از داخل ایران نمیتونه کارهای بزرگ بین المللی انجام بده. این یک واقعیته، نمیتونیم منکرش بشیم. ولی خب یه سری فرصت ها هم هست برای بچه های ایرانی که مطمئنن بهترین و بزرگترین حالا فرصتی هم که هست همون مهاجرت تحصیلیه. یعنی شما ببینید، بسیار نادره افرادی رو پیدا بکنید که با مدارکی که حالا با مدرک تحصیلی که از ایران فارغ التحصیل شده بتونه با همون مدرک بره توی کشور اروپایی، آمریکایی، حتی خود آسیایی بتونه که یه کاری رو شروع بکنه و به عنوان یه کارمند مشغول بشه. پس همونطور که شما هم گفتید، میخواییم انگیزشی صحبت نکنیم و با واقعیت پیش بریم، چون بچه ها دیگه گوششون پره از حرفای انگیزشی که هیچ باره چیزی نداشته برشون. من پارامتری بهتون میگم، اولین چیزی که به ذهنم میرسه تحصیل هستش. یعنی شما با مهاجرت تحصیلی که ویزاش به هر حال دیگه آسون ترین ویزا، ویزای دانشجویی الان تو کل دنیا اینطوریه، یعنی فکر نکنید فقط برای ما ایرانی ها اینطوریه، ویزای دانشجویی هستش. بعد شما همون تکنیکی که من خودم حالا انتخاب کردم و انجام دادم، من کلا سر هم یک سال توی ایران سابقه کار نداشتم، توی تهران مشغول بودم توی مهارکو، ولی خب بعدش دیگه مهاجرت کردم، ولی با تحصیل رفتم. یعنی شما از ایران مستقیم همونطور که گفتم نمیتونید به جز دانشگاه شریف و امیرکبیر و دو سه تا دانشگاه دیگر رو، اونم استادای آکادمیک که دانشگاهی میشناسن توی محیطای کاری نمیشناسن. پس شما یک راه فقط دارید، اونم اینه که با ویزای تحصیلی با رشته ای که میخواین ادامه تحصیل بدید وارد یک کشور بشید. حالا مقصد رو چطوری انتخاب بکنم دیگه، چه کشوری برم و این داستان ها، این بحثش خیلی بازم جدا و گسترده است، بستگی به حالا استعداد زبان شما داره، انتخاب آب و هوای اون کشور، نمیدونم هزار تا پارامتر داره که میتونه یه آدم برای مهاجرت انتخاب بکنه یه کشور رو به کار ببرم. ولی خب یه واقعیت بسیار تلخ دیگه هم اینه که ما ایرانی ها تقریبا به یه جایی رسیدیم که بخواهیم فرار بکنیم، بریم هر جا که شده. ولی من میگم نه، هر جا که شده نه، یه جایی بریم که این مدت زمانی که تحت عنوان تحصیل حالا هر چیزی که میخوایم وقت بذاریم، عمرمونو بذاریم، بریم اونجا حداقل اون ارزشش رو داشته باشه که من بعد فارغ التحصیلی این اطمینان رو، حتی اطمینان که نه، این احتمال رو داشته باشم حالا گوشه ای از ذهنم که بگم که آره من بعد از فارغ التحصیل یا حین حتی دانش تحصیل بتونم یه کاری رو پیدا بکنم، بتونم یه آینده ای رو برای خودم بسازم. من اگه بخوام ادامه تحصیل بدم تو همین ایرانم میدم، بعدش هم که میدونم بیکارم دیگه چه کاریه، این همه راه رو پاشم برم، غربت، هزینه و ادامه داست. ولی خب جنبندی بکنم پارامتر اول رو، ادامه تحصیل یعنی شما باید بشینی نسبت به اون چیزایی که ببینید، یه جمله هست که میگیم چند مرده حلاج، باید بشینی با خودت فکر کنی ببینی چند مرده حلاج، ببینی واقعا چی تو چند بود، زبان چی داری، مدرک بین المللی، آزمون های مثل GRE و IELTS و TOEFL و نمیدونم هزار تا پارامتر داره دیگه، مهاجرت کدوم کشور میخوای بری، زبان اون کشور رو داری نداری و ادامه داستان. این رو باید، این تکلیف رو با خودمون روشن بکنیم که من اگر میخوام مهاجرت بکنم، اون کشوری که میخوام انتخاب بکنم مثل آلمان، هلند، نمیدونم چند تا کشور حالا آلمانی زبان، سوئیس، اتریش فلان رو میخوام برم، پس باید برای زبان آلمانی وقت بذارم و همه انرژیم رو بذارم برای این که برم به یکی از دانشگاه‌های این چند تا کشور. نه، میخوام کشور انگلیسی زبان برم، داستانش جدایه و ادامه ماجرا. کشور آسیایی برم، کشور اروپایی برم و همشون خب بچه‌ها حالا بیشترشون میدونن این مباحث رو، من نمیخوام وقت لایو رو بخاطر این چیزا بگیرم. ولی خب بحث ما سر اینه که کدوم کشور رو برم و سوالی که شما پرسید، حالا چند تا سوال تو دلش بود که من کدوم کشور رو برم که بشم یه مهندس عمران بین‌الملل، یه مهندس مکانیک بین، یه مهندس ایروسپیس هوافضای بین‌الملل. خب اینا بازم برمیگرده به پتانسیل اون کشور. من سوالا رو داشتم میخوندم، یک سری از دوستان پرسیدن که گفتن که استادای دانشگاه ما توی ایران میگن که رشته های مهندسی توی حالا جهان محیط زیست بیشتر، برید دنبال محیط زیست، الان نیاز به محیط زیست دارن. نه، این کاملا ذهنیت خیلی غلطیه که ما بگیم که همه کشورها الان نیاز به محیط زیست دارن. نه، شما الان برو نیوزیلند نیاز به محیط زیست نداره. نیوزیلند الان نیاز به وایبریشن کنترل یا همون ارتعاشات و زلزله و اونجور چیزا داره، چون مستعد زلزله است. ولی شما اگه بخوای زلزله بخونی بری ژاپن، خب منطقی نیست، چون ژاپنی خودشون قویه، چون ژاپنی دیگه دارن اشباه شده، این علمو دارن صادر میکنن. یک کشوری که میخواد یه دانشجوی خارجی بگیره، میخواد یه دانشجویی بگیره که یه چیزی برای اون کشور بیاره، یه علمی رو، یه ایدهی رو، یه پروپوزایل رو پاشه ببره اونجا روش کار بکنه و یه فایدهی برای اون کشور داشته باشه. شما میخوای فان بگیری، یه استاد پیدا بکنی، استاد همینطوری نمیاد به شما یه فاندی رو مفتی بده بگه که مثلا شما بیا این پولو خرج کن و اینجا درس بخون و اشغال بکن. یه واقعیت، خیلی از بچه های حالا اینستاگرام میان دایرکت میدن که ما چیکار کنیم، ما میخوایم مهاجرت بکنیم و از این سوال. من جوابم یکیه، شما اول باید هدفت رو مشخص بکنی، کشورت رو مشخص بکنی، زبان اون کشور رو حل بکنی، بعد بخوای پاشی بری که بگی که آره من اومدم این کشور رو انتخاب کردم به خاطر این مسائل. ولی نه، اگه یه جوری، بسیاری از بچه‌ها الان بی‌انگیزن، یه سری هاشون دست خودشون نیست، یه سری هاشون واقعا حالا تحت تاثیر اون شرایط کشور قرار گرفتن، از انگیزه و هدف و اونجور چیزا خیلی دور شدن، خیلی ناراحت کننده است، نباید اینطوری بشن. نمیخوام انگیزشی حرف بزنم، ولی خب امید همیشه آدم رو خیلی از پله های حالا اون سختی ها رو میکشه بالا. امید خیلی فاکتور قویه. بعد امید خب هدف، تعیین هدف و ادامه داستان. پس برای این که شما بخوای یه مهندس بین المللی بشی چه یه کشور دیگه، اولین اقدام اینه که شما اون کشور رو انتخاب بکنی. چه کشوری مستعد اون گرایشیه که من دوست دارم؟ زلزله میخوام برم، باید کشورهایی که مستعد زلزلن، زلزله بیشتر توشون حالا داره روشون علمی کار میشه، انتخاب بکنم. یا انرژی میخوام برم، باید برم اروپا، محیط زیست باید برم اروپا. یا توی بتون کار میکنم، بتونی که مثلا حالا مواد مصالح بتونی و سازه های بتونی و اینا، برم کانادا رو یه پروژه کار بکنم که سرمات میشه. ببینید اینا یه سری تیپانا، یه سری کلیدواژه ها که خیلی کمک. ببینید سرما توی کانادا، پروژه هایی که روی مثلا سرما کار میشه. شما پانشی بری مثلا توی ژاپن بگی که من اومدم روی سرما کار بکنم، پانشی بری روی توی مصر بگی که من اومدم روی مثلا رشته بنادر کار بکنم. سوال شده بود از رشته بنادر رو نمیدونم، از این رشته های حاشیه چیز رشته عمران. خب این فاکتور خیلی مهمیه، شما چه کشوری رو انتخاب بکنید. بعد بری توی اون کشور یه چیزی برای ارائه داشته باشید. شما وقتی اپلای میکنی به یه موقعیت شغلی، برای مصاحبه دعوت میشی. اگه قابلیت داشته باشی برای مصاحبه دعوت میشی. یعنی یه سری فاکتورا توی اون یه کلید واژه هایی توی اون آگهی استخدامی مینویسه که مثلا توی سازه های صنعتی سابقه کار داشته باشی، توی نمیدونم غیر خطی بلد باشه. خب اینا کلید واژه. شما چند تا از این کلید واژه ها رو دارید؟ وقتی محیط زیست خوندی توی دانشگاه مثلا شریف، نمیتونی بدی توی شغلی اپلای بکنی که برای زلزله میخوام. اینا یه سری واقعیتان، ولی باور بکنید بسیاری از بچه ها اینا رو یا ملتفت نیستن یا اصلا متوجه نیستن یا دوست ندارن برن دنبالشون تحقیق بکنن. همینطوری یه سری اصلا من مورد داشتم که مواد خونده میخواد بیاد مثلا بحث زلزله بره برای ادامه تحصیل و اپلای و اینا. خب این غلطه. نمیگم تغییر فیلد درست نیست، درسته دوست داری تغییر فیلد بده، ولی منطقی و به هر حال کاربردی. اون آگهی کاری که میدم یه سری کلید واژه ها دارم، شما کدومش رو داری؟ اگه 5 تا توش کلید واژه هست، 3 تاش رو داری اپلای بکن. اگه قابلیت داشتی، اگه قابلیت رقابت داشتی با اون سیتیزن هایی که توی این کشور هستن، اگه اون از اونا سرتر بودی دعوتت میکنم برای مصاحبه. بعد اگه برای مصاحبه دعوتت کردم، نزدیک 50-60% کار حله، 40% بستگی به اون قابلیت ارائه حالا اون مطلبی که توی مصاحبه هست داره، که توی مصاحبه چی کار بکنی، چطور جواب بدی، حالا اون چیز عامیانش چطور مخ اون چیز رو بزنی که تو رو بگیره. یعنی خیلی ساده است این مسئله، ولی واقعا یه پارامتر خیلی مهم، چون به غیر از شما یه چند نفر دیگه هم مطمئنن برای اون مصاحبه رفتن. و توی کشورهای خارجی ما یه مشکل خیلی بزرگی هم داریم، زبان هستش، که توی مصاحبه‌ای که شما میری چطور خوب و قشنگ صحبت کنی که بتونی حالا اون انتظارات رو برآورد کنی، انتظارات اون کارفرمایی که میخواد شما رو استخدام کنه. علت این که من کشور ترکیه رو انتخاب کردم برای ادامه تحصیل، یه پارامترش دانشگاهی خوبش بود که نزدیک 11 تا دانشگاه جزء دانشگاه 400 تا توپ دنیاست. و دومین پارامتر مهمی که داشت من زبان بود. من ترکیه استانبولی رو توی تهران تدریس می‌کردم و نمیگم 100% این زبان مادری، ولی خب خیلی خوب حرف می‌زنم و این خیلی کهن خیلی بزرگی بود برای من. و وقتی برای مصاحبه دعوت می‌شدم، خیلی راحت عین یه شهروند ترک می‌تونستم مباحث حالا علمی رو جواب بدم و ادامه داستان. میخوام اینو بگم که زبان خیلی مهم، که اون دانشگاهی که شما توی اون کشور داری تحصیل میکنی خیلی مهمه. فکر کنید یه خارجی، یه شهروند خارجی بیاد توی ایران برای یه کاری اپلای بکنه که دانشجو اونجا، دانشجوی دانشگاه شریف رو کارفرما بهتر قبول داره، یا مثلا یه دانشگاه دیگه، نمیخوام بگم دانشگاه دیگه که بودن و ماها درس خوندیم توشون بدن یا فلان، میخوام بگم که یه امتیازه. وقتی شما میری مثلا توی کشور چین رو مثلا مثال بزن، چون من خودم الان تو چین بودم و بیشتر چیزاشون رو میدونم، اون چارچوب چیزاشون رو استخدام اینجور چیزاشون، شما ببینید بیشتر دانشگاه ما رو نمیشناسن. یعنی یک کسی که رفته یه شرکتی زده و داره یه مجموعه حالا بزرگ کوچیک رو داره مدیریت میکنه، هیچ وقت دنبال این نبوده که بدونه توی ایران چه دانشگاهی خوبه. یه واقعیته، ما باید بیایم از چه کانالی وارد بشیم اگه میخوایم یه امتیاز بزرگ ایجاد بکنیم توی پذیرش حالا مصاحبمون کاریمون، اینه که بریم توی دانشگاه خوب اون کشور تحصیل، یه امتیاز خیلی بزرگه، یه ترفنده، ترفندیه که من الان به شما میگم و باید روش فکر کنی. وقتی میری توی مثلا چین تحصیل میکنی، یه 10-20 تا دانشگاهش خیلی معروفه دیگه، هاربین نمیدونم، تیسینگوها نمیدونم، 1000 تا دانشگاه دیگه داره که مثلا یه 10 تا 20 تا 50 تاش تقریبا، حالا اون رده بندی بکنیم، جز بهترین های دنیا و اون کشور هستن. شما بگی من از مثلا دانشگاه فلان چین هم، خیلی تاثیر داره روی اون دیسیپلین، اعتماد، هر چیزی که شما فکر کنید به وجود میاره توی کارفرد. پس جنبندی میکنم که بریم سوال دیگه. شما برای اولین اقدام باید محل و هدف مهاجرتت رو مشخص بکنی. چه زبانی برای اون کشور مهمه و آیا داریش نداریش، بری دنبالش. مستعد پذیرش کدوم رشته های حالا گرایش های رشته ماست، زلزله است، آب و ادامه است، اونم پیدا بکنی و کدوم رشته رو علاقه داری، اونم که خودت میدونی مطمئنا، اگه نمیدونی واقعا پارامتر خیلی قوی رو از دست دادی و ادامه داستان. همین، در خدمتتون هستم، امیدوارم که سوال اول رو خوب جواب بده باشی.
توی خود سگمنت طراحی سازه، یعنی دقیقا مشخصا طراحی سازه، اون چیزی که ما تو ایران به صورت رایج اطلاع داریم، کدوم کشورهای دیگر دنیا توی بورس هستن و بازار کار مناسبی دارن؟ چون یه سری اعتقاد دارن که کشورهای پیشرفته دیگه دنبال ساخت ساز نیستن مثل قدیم و این رواج نداره دیگه طراحی سازه تو بعضی از کشورها. الان تو کدوم کشورهای دنیا طراحی سازه روی بورس در واقع و خواهان داره؟
درست. ببینید خب ما خیلی گرایش داریم به عمران. ساز جزء مهیج‌ترین، یه جورای سخت‌ترین و قشنگ‌ترین گرایش های این رشته است. ولی همونطور که حالا توی سوالات هم من دیده بودم، فرستاده بودن، واقعیت اینه که الان یه سری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، مثل کشورهای حالا چطور بهتون بگم پیشرفته، مثلا مثل انگلیس و نمیدونم حالا حتی خود آمریکا، زیاد دیگه نمیرن سراغ سازه. چون میدونید دو تا پارامتر وجود داره. توی کشورهای اروپایی هزینه ساخت و ساز، مالیات هایی که اختصاص پیدا میکنه به ساخت و ساز و اینا خیلی زیاده و صاحبکار، خود حالا صاحب ملک و اینا ترجیح میدن که مقاوم سازی بکنه، باز سازی بکنه. من چند تا از دوستان خودشون توی آلمان هستن، توی آلمان هم پرسیده بودن از دوستان که چجوریه فلان، سازه اصلا خوب نیست. بازار کار سازه که شما باشی بری یه به عنوان یه مهندس طراح سازه های بتونی فولادی بری اونجا، امیدوار باشی که میخوای یه پوزیشن کاری خیلی خوب و قوی پیدا کنی، نه اصلا اینطوری نیست. ولی برای مقاوم سازی، باز سازی، بچه های معماری که بازسازی خوندن، مرمت خوندن، اینا خب خوبه بازار کارشون. حتی توی خود ایتالیا که اشباه هستش، خب میدونید دیگه ایتالیایی ها دومین کشور دنیا هن که توی سایزمیک و حالا زلزله و اینا قوی هن، دانشگاه پولیتو، پولیمو، اینا خب حالا شاید اسمشون رو اشتباه دارم میگم، پاویا، اینا دانشگاه بولونیا، خیلی دانشگاه قوی هستن، بچه هایی که فارغ التحصیل میشن بچه های خیلی قوی هستن توی بحث زلزله و اینا. پس من اگه پاشم برم ایتالیا برای این که یه مهندس سازه بشم اونجا، اشتباهه، چون اونا خودشون اشباهه الان زیاد دارن. پس من باید روی کشورهایی که مثلا حوزه خلیج فارس، مثلا کشورهای الان من ایرانی میشناسم که با این که میونم و با عربستان اصلا خوب نیست، الان توی عربستانم با ویزای دانشجویی رفتن، با ویزای کار رفتن. من چندی مورد رو میشناسم، یعنی میگم که ناامید نشید، حتی خود عربستان هم میتونید برید به عنوان مهندس، مهندس عمران، و میگیره، خیلی هم میگیره. ولی خب باید پوزیشن خوب پیدا بکنید، یه شرکتی رو پیدا بکنید که شما رو بتونه بگیره. بحث سازه توی کشورهایی مثل قطر، بحرین، حالا خود دبی که الان اشباه شده و تقریبا کم شده ولی بازم از اینا بیشتره، خود کانادا زیاده، روسیه خوبه بد نیست، توی چین که هیچ وقت اشتباه نمیشه خیلی زیاده، بچههایی که توی چین هم حالا یه مانوری میدیم یه بحثی میکنیم توی چیز. ژاپن اصلا خوب نیست، تقریبا اشتباه شده. کشورهای اسکاندیناوی مثل ایرلند، نیوزیلند، اینا خوبه، استرالیا عالیه، بعد مالزی هم بد نیست. اونایی که توی ذهنم و اطلاع دارم دارم میگم، یعنی کشورهایی که اطلاعی ندارم نمیخوام چیز اشتباه به بچه ها بدم، آدرس
درست.
اشتباه به بچه. ولی خب حوزه خلیج فارس رو اگه شما بخوای بری فقط برای کار، بهتره که یه شرکت پیدا، چون آنچنان دانش قطر بیای بری دانشگاه آنچنان خوبی نداره که بخوای بری، باشه هم یه دو سه تا داره ولی خب هزینه‌هاشون خیلی سنگینه، فاند آنطوری ندارن. ولی یه حالا ترفند که بگم، نمیدونم موقعیت بگم، فرصت بگم، نمیدونم اسمش رو چی بذارم، شاید گفتنش خنده‌دار باشه، بسیاری از بچه ها بگن که این الان داره حالا آدرس اشتباه میده. ولی ببینید کشور چین الان که با این حالا اوضاعی که الان هست، این گذراست، این به زودی میگذره این ویروس و این داستان ها، ولی کشور چین کشوریه که خیلی بها میده به ایرانی ها. به ایرانی ها خیلی احترام میذارن، خیلی ایرانی ها رو قبول دارن، علمشون رو، بعد دانشگاه هاشون رو قبول دارن، اساتیدشون رو قبول دارن، بچه هاشون رو میگن باهوشن، فرصت کاری شغلی خیلی زیاده. من تا قبل اینکه نرم چین که وقتی ترکیه بودم نمیدونستم، من فکر میکردم فقط منم یه ایرانی هم دارم میرم چین و یه حس خیلی بدی داشتم نسبت به این مورد، گفتم که خدایا این یک سال زود بگذره برم استرالیا و راحت بشم اینا. ولی وقتی وارد چین شدم، اون محیط رو دیدم، آدمهاش، فرصت های شغلی، امکانات فوق‌العاده دانشگاه‌هاش، یعنی انقدر که دارن هزینه میکنن، انقدر که دارن فاند میدن، 99% بچه های خارجی فاند میگیرن برای مستر و برای دکترا. یعنی شما کمتر کشوری پیدا میکنید برای مستر بورس بده. و این یه سری ها میگن که خب کسی نمیره فلان، نه اینطوری هم شما برو ببین چقدر روس اونجا هست، پاکستانی، هندی، مالزیایی، حالا مالایایی، خیلی حتی ژاپنی هم اونجا هست، کره‌ای، من خیلی کره‌ای اونجا دیدم، خیلی برام جالب بود. میخوام اینو بگم توی سوال اول که من گفتم یه کشوری انتخاب بکنید که اشتباه نشده باشه، یه کشوری که زبان توش راحت باشید و اینا، با یه آیلتس 6 حتی به بعضی از دانشگاه‌هاش 5.5 هم می‌خوام. با یه آیلتس 6 که گرفتنش اصلا کاری نداره، شما میتونی بری یه دانشگاه سطح خیلی بالای دنیا توی چین یه مستر بگیری، دوست داشتی اونجا بمونی، میگی نه من نمی‌دونم فضاش رو نمی‌دونم، فلانه، محیطش فلانه، آدماش فلانه، زبانش فلانه، دوست نداری بمونی، دکترا برای بهترین دانشگاه‌های آمریکایی، اروپایی می‌تونی اپلای بکنی. یه فرصت خیلی خوبیه. بعد اشتباه هم نیست. یعنی شما هر جا بری یه کارگاه سازه، یه کارگاه ساختمانی هست. چه توی رشته بنادر، چه توی رشته سازه، حتی توی زلزله خیلی دارن پیشرفت می‌کنن، چون گرایش منم هست. تو بحث انرژی، توربین‌های بادی، تو بحث هوافضا یکی از بهترین کشورهایی که به نظر من به غیر از آمریکا و کانادا و اینا میتونی شما برای رشته هوافضا برید، حتی از رشته ساز مهندسی عمران هم میتونید برید، سازهای هوافضا و اینا خود چین هستش که خیلی راحت میگیره، 2 روزه ویزا میده و ادامه داستان. پس جمع‌بندی بکنم این سوال رو هم، کشورهایی که سازه توشون مطرح هستش، طراحی سازه، یکیش کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، یکیش چین هستش و کشورهای اسکاندیناو. روی اروپا اصلا حساب نکنید. بچه‌هایی که میخوان محیط زیست بخونن، بچه‌هایی که میخوان آب و رودخونه و این یه گرایش ها رو بخونن، توصیه میکنیم که اروپا رو در نظر بگیرید. در خدمت سوال بعد.
یه نکته جالبی که من در بین حرفاتون تونستم به نظرم رسید که مفید باشه، چون گفتید که مالیات و هزینه های ساخت خیلی بالاست در آمریکا و اینها، و طراحی ساخت و ساخت در واقع اومده پایین، بهینه سازی و مقاوم سازی گفتید خیلی داره وضعیت بهتری پیدا میکنه. این شرایط داره تو ایران هم به وجود میاد، یعنی مثلا فکر میکردم این قضیه، خب الان درآمد دولت رفته رو مالیات و در مورد نفتی پولای باد آورده دیگه خبری نیست، و به نظر من ایران هم به این سمت داره میده که یعنی بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی برای مهندسانی که بخوان تو ایران بمونن یکی از گزینه‌های خیلی خوب میتونه باشه.
دقیقا.
بریم سوال بعدی. واسه اینکه تبدیل به یک طراح‌سازی حرفه‌ای بشیم باید چیکار کنیم؟ اینکه ما توی شهرستان به صورت دورکار به اون صورت کار واسمون نیست، چون تازه کاریم و مهر نظام نداریم، آیا مهاجرت به شهرهای بزرگ مثل تهران میتونه تأثیری داشته باشه یا نه؟
ببینید توی حالا وضعیت موقعیت الان ایران، مهاجرت داخل ایران رو من اصلا توصیه نمی کنم، چون خود تهران انقدر مهندس سازه قوی جسارت نشه برای دوستان بیکار داره که فرصت برای شما، نمیخوام ناامید بکنم ولی تقریبا 0 یا 1-2%. از شما این همه هزینه بکنی، وقت بذاری بری تهران و بخوای مثلا تبدیل به مهندس سازه قوی بشی، فکر درستی نیست به نظر من. من خودم باشم این کار رو توی این بره انجام نمیدم. این کار شاید سال دهه 80 تا 90 خوب بود، تا اواخر 91-92 هم قابل قبول بود، بعد 92 تا الان مهاجرت به تهران کشورهای بزرگ، شهرهای بزرگ ببخشید، اصلا قابل قبول نیست به نظر. ولی خب چطور بشه که مثلا میگین که حالا ناامید نشیم و این داستان ها؟ ببینید داخل پرانتز یه نکته ای رو بهتون بگم. من اون روز داشتم تلویزیون نگاه میکردم ایران رو، بعد از حالا نمیدونم مستند بود چی بود، اسم برنامه چی بود، شرکت های دانش بنیان رو داشت نشون میداد که شرکت هایی که موفق شدن کار آفرین. یه شرکتی بود توی مشهد، اومده بودن چند تا از دوستان حالا مثل ما بیکار، متوجه این بیکار بودن، خودشون داشتم میگفتن، یعنی پتانسیل آنچنانی قوی نذاشتن، نخبه بودن، بچه های فعالی بودن، جمع شده بودن، یه ایدهی به ذهنشون رسیده بود و اون ایده رو توی مهندسی سازه عملی کرد. اینا چکار کرده بودن؟ اینا اومده بودن این دکل‌های مخابراتی و این داستان ها هست برای ایران سد و همراه اول و اینا که دیدین دیگه توی هر حالا سمتی، حالا هر محله یکی دو تا هست، تقریبا یک شهرهای بزرگ، حالا یه هم یه نمای زشتی داره که یه میله مثلا دراز شده رفته وسط مثلا خیابون، و هم یه جورایی خب چیزای بیولوژی میگن چی میگن، به هر حال ضرر داره دیگه اون فرکانس و این داستان ها که من بیشتر سر در نمیارم. اومده بودن چیکار کرده بودن؟ اینا یه سیستمی طراحی کردن که یه دکل همنمای معماری قشنگی داره، مثل مثلا یه برجای خاصی که توی دنیا اجرا میشه، با یه نمای خیلی ساده یه منظری به این برج ها داده بودن، یه قابلیتی به این برج ها داده بودن که آدم لذت میبره. یعنی چیکار کردن؟ یه سیستمی طراحی کرد که هم جنبه معماری شهری داره و هم 3-4 تا اپراتور میتونستن همزمان از یه دکل چیکار کنن، استفاده بکنن، و این طرحشون توی مشهد همین الان داره اجرا میشه و خیلی سازه های بسیار قشنگ، من خیلی پسندیدم، یعنی واقعا عالی. خب این چیکار کرده؟ یه شرکت دانش بنیان بوده، اومده یه فکری به ذهنش رسیده، الان هم فکر کنم از اینکه 20 نفر مهندس سازه معمار نقش کش داشتن کار میکردن. خب خیلی عالیه، نمیگم مشهد شهر کوچیکیه، نه، خب شما همین کار رو میتونی از شهر خودت شروع بکنی. نمیدونم، نمیخوام شعاری حرف بزنم، ببینید ماها تنبلیم، منم جوان ایرانی هم دیگه، هممون تنبلیم. خب دوست داریم چیزی که آماده است، یعنی دیگران آماده کردن، قشنگ استفاده بکنیم، حاضر آماده، خودمون کارآفرین نیستیم، باور کنید کارآفرین نیستیم. همین خود شما آقای مهندس چقدر در زمینه همین مارکتینگ نمیدونم چیزای مالی و حالا اون تکنیک های مدیریتی و اینا چقدر دارین تاکید میکنین توی حالا پیج خودتون، همین توی همایش هاتون که برگزار کردین؟ ببینید ماها به عنوان یه مهندس فقط بلدیم یه لپتاپ داشته باشیم، یه سپ و ایتبس بگیم مهندسیم. به خدا اینطوری نیست، هیچ جای دنیا اینطوری نیست. شما همین خیلی از نمونه های بین المللی هستن که از ایرانیا رفتن، نمیدونم ناسا فلان بیزار، اینا فقط به عنوان یه مهندس هوافضا نرفته اونجا، این شمع مدیریتی داشته، این ایده داده، این یه جورایی ذهنش ایده پرداز بوده. اینا خیلی مهمه. بشینید فکر کنید ببینید که توی این بره چی کار بکنم که بتونم یه ایدهی بدم. یا این ایدهتون رو به اونایی که مثلا کارآفرینن بدین، بگین که من این ایده رو دارم میتونم توی این شهرم با شما کار بکنم، ببین استقبال میشه یا نه. خب این یه تکنیکیه، اونایی که امکانش رو دارن برین سراغشون، چه اشکالی داره؟
یه چیز تو پرانتز بگم، کتاب تفکر طراحی رو باز دوباره از همین انتشارات آریانا قلم بخونی. تفکر طراحی چیزی است که در آینده که هوش مصنوعی حتی جای کارهای روتین طراحی سازه رو بگیره، تفکر طراحی چیزی است که تفاوت ما میشه با این ربات ها و این هوش مصنوعی که واقعا دنیای عجیبی رو خواهد ساخت تا چند سال دیگه. و تفکر طراحی رو یاد بگیرید، ذهنیت یک طراح رو یاد بگیرید تو هر حوزه ای. ببخشید وسط حرفتون پریدم، ولی خب این نکته خیلی مهم بود.
دقیقاً جمع‌بندی بکنم، زیاد کشش ندم که حالا حوصله‌مون سر بره. در مورد این سوال ببینید، از شهرستان همونطور که توضیح دادم از دو تا حالا فاکتور میتونید شما شروع بکنید، یا از این حالا ایده‌ای که بهتون گفتم شروع می‌کنید، ایده‌ای می‌سازی، کم کم شروع می‌کنی و بزرگ می‌شی، مطمئن باشی می‌شی اگه ایدت خوب باشه، اگه پشتکارت خوب باشه. یا نه دیگه، مورد دوم مطمئنا مهاجرت دیگه، ولی مهاجرت داخل ایران رو اصلا تاکید نمی کنم. مهاجرتی که الان در سال اول و دوم اینا در مورد صحبت کردیم راه حل دومه، جز این راه دیگه ای نداره من بخوام شعاری حرف بزنم، همینه دیگه. مشکلمون اینه که توی شهرستان بدون نامه. جانم سوال بعد.
واقعا هم بهانه است اینکه دوستان فهم کنم مثلا توی مدینه فاضله ای هست توی کلان شهرها براشون. خود سبسازه از شهر بیرجند، یه شهر واقعا حاشیه‌ای در شرق ایران، واقعا منطقه محروم به وجود اومد. حالا بعدا برای توسعه و رشد آره واقعا مجبور شدیم بریم تهران، یعنی واقعا برای یه سری منابع انسانی خاص ما مجبور شدیم که در واقع یه تیمی هم اونجا تشکیل بدیم، یه دفتری هم اونجا تشکیل بدیم و خب کسب و کار اونجا گسترش بدیم. ولی واقعا من میتونم بگم تو 4-5 سال اول هیچ نیازی نداشت حتی سبسازه که در واقع توسعه بده، یه دفتر دیگه داشته باشه. ولی خب بعد از یه مدتی کسب و کار خودش رو گسترده میکنه، چه تو کشور چه در خارج کشور، و اون دیگه بعدشه. ولی اینکه برای شروع بخوای بری توی شهر بزرگ، واقعا توی شرایطی که افراد بسیار حرفه‌ای هستن توی شهرهای بزرگ قطعا پیشنهاد نمیشه دقیقا. و وقتی باید بری که آماده جنگ باشه، یعنی در حد اونا بشی بتونی بری باشون
مسلح
رقابت کنی. یه سوالی کرده بودن این که توی خارج از ایران چقدر داریم به سمت طراحی عملکردی حرکت میکنیم، یا حتما باید بلد باشیم یا نه اون روش های تجویزی آیین‌نامه‌ای در خارج از ایران در واقع در بحث طراحی سازه هنوز کاربرد داره و در واقع استفاده میشه؟
خب ببینید، طراحی عمل کردی یه بحث جدیدیه، بحث کاملا مدرن و جدید و البته خیلی قابل قبول که نه تنها توی ایران، توی دنیا هم داره روش کار میشه که بیاد جایگزین همه اون روش های طراحی بشه. به چند تا دلیلی که بچه ها اگه مطالعه کرده باشن میدونن، یکیش خب بحث بهینه سازی هستش که سازه بهینه به وجود میاری، سازه قابل اطمینان به وجود میاری و ادامه داستان عملکرد واقعی سازه رو میاری. ولی نه، دونستن و مسلط بودن به این تکنیک و به این اسکیل توی این برهه که بخوای همین الان بگی که من اگه حالا غیر خطی و عملکردی و اینا بلد، حتما باید بلد باشم برای مهاجرت، نه اینطوری نیست. ولی اگه باشی و توی سیویت باشه خیلی امتیاز خیلی قویه. من خودم نتیجه این حالا آپشن رو دیدم، چون برای حالا یه شرکتی خواستم حالا استخدام بشم که داشتازه های صنعتی برای کنترل ارتعاشات یه سری ماشین هایی که روی این پلتفرم های فلزی و بتونی جای حالا نصب می شد، دیگه نیاز داشتیم که طراحی عمل کردی کار بکنیم، چون اون سازه هر روز تحت لرزش قرار میگیره، حالا لرزش حالا زنده که بحثش جداه با زلزله، و حالا بحث خستگی سازه هستش و ادامه داستان. به هر حال نه، برای مهاجرت توی این برهه نیاز اصلا نیستش، ولی شرکت هایی که سازه های خیلی بلند آسمان خراش و نمیدونم این داستان ها طراحی میکنن، 100% دیگه الان با طراحی عملکردی کار میکنن، دیگه با روش های قدیمی کار نمیکنن. پس یه آپشن چیز میشه،
یا آپشن میشه. آره، و به نظر من چون الان هنوز خیلی توسعه پیدا نکرده، یه نیش مارکت به نظر من، و کسی که از الان روی این قضیه حرفه‌ای بشه، حرفه‌ای هم بتونه خودش رو پرزنت بکنه، برندسازی بکنه، اون 3-4 سال دیگه ما نباید برای الان و گذشتمون که در واقع چیز یاد بگیریم، برای در برابر آینده باید خودمون آماده کنیم. برای آینده من فکر می‌کنم این کسی که از الان شروع کنه برای این قضیه، فقط نه اینکه بلد باشه، بلکه بتونه روش برندسازی کنه، بلکه بتونه روش پرزنت قوی برای خودش داشته باشه و بشناسنش
بین ایران، داخل خود ایران. دقیقاً.
آره، آینده
داخل
خیلی
خود
خوبه.
ایران هم این در آینده چیز خواهد بود. مطمئنم اینطوری
دیگه...
نخواهد.
نه نه، الان زمزمش هست دیگه، برای بیمارستان‌ها و ساختمان‌های
بله.
خاص الان طراحی عملکردی داره الزامی میشه کم کم. و
دقیقا.
آره، این مسیر قطعا وجود خواهد داشت. یه سال دیگه کردن که نرم افزارهایی که تو کشورهای دیگه استفاده میشه چیه؟ مثلا تو ایران ایتپس استفاده میشه برای طراحی سازه، تو کشورهای دیگه چه نرم افزارهایی استفاده میشه که در واقع برای طراحی سازه لازم یاد داشته باشه؟
ببینید، سوال خیلی کلی هستش و خیلی میپرسن از من، حتی توی دایرکت شخصی خودم هم میان میپرسن. استرس دارم بچه ها توی نرم افزار که من میخوام به فلان کشور برم، چه نرم افزاری باید حالا بلد باشم و اینا. خب این منطقیه، این استرس باید وجود داشته باشه، ولی اینطوری هم نیست که فکر کنیم که مثلا همه دنیا دارن با تپس و سب و این چیزا مثلا کار میکنن. ببینید، مثلا خود ترکیه که من حالا زیاد کار کردن، به جز سازه هایی که مثلا توی برای کشورهایی دیگه طراحی میکردیم، کشورهایی حتی ما پروژه داشتیم برای اروپا بود، توی اتریش ما پروژه داشتیم، یه سری کارفرماها میان یه مشاوری رو تعیین میکنن برای نظارت به کار طراحیشون توی همه جای دنیا مرسوم. اون مشاور به شما میگه که من مهندسای من به نرم افزار مثلا ایتپس یا سب وارد هستن، مسلط هستن، شما باید سازه‌ای که طراحی می‌کنی، گزارش کار، ریپورتی که برای من ارائه میدی باید توی این نرم افزار باشه. اون داستانش جداه. پس از الان نمیتونی بگی که من رفتم توی مثلا ترکیه یه شرکتی کار کردم حتما باید ایتپس بلد باشن یا سب باشن. نه، کشورهای حاشیه خلیج فارس خودشون آنچنان شرکت‌های قوی برای طراحی ندارن، بیشتر سازه هاشون رو کشورهای دیگه مثل ترکیه و اروپا و انگلیس و آلمان و اینا طراحی میکنن. پس اونا هم زیاد تو بحث این وارد نمیشن که با چه نرم افزاری برای ما طراحی بکنید، چون اصلا اینو نیاز ندارن. اصلا ما ببینید، کشورهای عربی اصلا تو فاز این نیستن که بیان یه چیز رو یاد بگیرن و اون تکنولوژی رو خودشون انجام بدن، پول دارن میدن و برایشون انجام داده میشه، درسته؟ پس اون شرکتی که شما توی اون داری کار میکنی بستگی داره، یا از سب میتونه استفاده بکنه، از ایتپس میتونه استفاده بکنه، از برای حالا مباحث غیر خطی نمیدونم از الستاینا میتونه استفاده بکنه، از میداس میتونه استفاده بکنه و هزار تا نرم افزار دیگه. ولی خب ببینید، نرم افزارهایی مثل سب و ایتپس یه جورایی میشه گفتش که مادر همه برنامه ها و نرم افزارهای طراحی سازه هستن. یعنی وقتی شما توی سی وی می‌نویسید که من CSI تپس یا سب بلدم، تقریبا یه درصد بخوام بگم 70-80% دنیا میتونی با این دوتا نرم افزار کارتو را بندازی. اون کسی که شما رو داره استخدام میکنه متوجه شده که شما 10 سال، 7 سال، 2 سال، 6 سال اومدی با این نرم افزار کار کردی، روند کار با نرم افزار رو میدونی. اگه نرم افزار جدیدی اون شرکت داشته باشه و بخواد با اون کار بکنه که من این اتفاق برام افتاده، با نرم افزار ربات برای اتوکد چیز اتودسک ربات استراکچر، من بلد نبودم. یه شرکتی رفتم گفتم که حالا استخدام شدم، گفتن که ما با ربات داریم کار میکنیم، گفتم من بلد نیست. گفت باش یاد میگیری. ببین شما باید یه قابلیتی داشته باشی که اون کارفرما اون قابلیت رو به ندونستن اون نرم افزار ترجیح بده، متوجه این؟ و این رو باید همیشه توی ذهنتون داشته باشید که نرم افزارها کامپیوترها یه وسیله برای اینکه ما دانشمون رو به اون انتقال بدیم و اون یه خروجی به ما بده. هیچ وقت فکر نکنید که بلد بودن یه نرم افزار خیلی نمیدونم استعداد اسکیل فلان فلان بزرگه. نه اصلا همینطوری نیست. توی سی وی تون تاثیر داره ولی آنچنان که بخواین نه. من هر حالا شرکتی که هر محل کاری که تقریبا تغییر دادم اونجا یه نرم افزار جدید یاد باور بکنید علاقه داشته باشید. نمیخوام شعاری حرف بزنم، به خدا اگه علاقه داشته باشید یک ماهه یه نرم افزار جدید یاد میگیرید. باور بکنید من نرم افزارهای مکانیکم سالید ورک چیه دیگه، برای اصلا سازه نیست که، من بلدم، یاد گرفتم، دوست داشتم رفتم دنبالش یاد گرفتم. ساز نرم افزارهای من بیومکانیک رو بلدم دو سه تاش رو. باید وقت بذارید دیگه، باید وقت بذارید.
آیا من یک سوالی داشتم، این آیین نامه هایی که توی کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده میشه یا مثلا تاجیکستان یا اینکه ارمنستان، اینا چه کشور چه آیین نامه هایی، آذربایجان، اینا چه آیین نامه هایی پیروی میکنن؟
ببینید کشورهای دیگه بیشترشون آیین نامه خاصی ندارن. کشورهای عربی که اصلا ندارن، از آیین نامه های آمریکا استفاده میکنن.
آمریکا
ACI AISC کشورهای حوزه خلیج فارس همشون برای شروع یه پروژه یه مشاور میگیرن، یه مشاور خارجی میگیرن، یه مناقصه برگزار میکنه. اون مناقصه رو هر کشوری برنده شد، حالا صرفا نمیگم مثلا اروپایی یا آمریکایی، حالا من زیاد من با کشورهای انگلیسی انگلیس کار کردم، با شرکت های انگلیسی، شرکت های استرالیایی، نمیدونم آلمانی، اتریشی، ایتالیایی. ایتالیایی ها توی آب الان خیلی دارن پیشرفت میکنن، تقریبا بیشتر پروژه های آب و فاضلاب، تصفیه خونه اینا رو ایتالیایی دارن میگیرن توی کشورهای عربی. به هر حال کشورهای عربی یه مناقصه میدن، یه مشاور میگیرن، مشاورهاشون بیشتر از اروپا و آمریکاست. اگه کشور اروپایی پروژه رو گرفت، خیلی جالبه، اگه کشور اروپایی پروژه رو گرفت میاد با یوروکد کار میکنه، چون یوروکد خودشون مسلطن دیگه، میگن که آقا پروژه رو ما توی مثلا قطر، توی دبی فلان، میایم با یوروکد، با حالا کشورهای بیشتر مثلا کشورهای ترک، خود ما که سازه رو میگرفتیم، پروژه رو صفر میگرفتیم، از صفر با آمریکا کار میکردیم، چون همه بچه‌هامون به آیین‌نامه های آمریکایی مسلط بودن. بعد این ترجیحیه. بعد الان میگین که چه مشکلات، هیچ مشکلی پیش نمیاد دیگه، تنش کرنش تو همه دنیا تنش کرنشه. خب ولی میان بر اساس یه پارامترایی که حالا هممون میدونیم، حالا لرزخیزی خاک و هزار تا داستان دیگه، میان چیکار میکنن؟ این آیین‌نامه رو طراحی میکنن برای این منطقه خاص. پس برای کشورهایی که آیین‌نامه زیاد ندارن، حتی خود ترکمنستان، تاجیکستان و اینا، میان یه از خاکش، از منطقه لرزخیزیش یه شرکت دیگه میگیرن، یه گزارش چیز تهیه میکنن و همونها رو توی آیین‌نامه های مثلا روتین استفاده میکنن. همین، یعنی اصلا استرس آیین‌نامه‌ای نداشته باشید. یعنی فکر نکنید به کشوری آیین‌نامه رو بلد نباشید چش میگن شما اونجا موفق نمیشید. ولی خب اگه اروپا میرید مطمئنا یوروکد رو باید دیگه بلد باشید دیگه، یه دور بخونید حداقل. سال بعد اگه باشه در
یه سال ازتون داشتم، هیچ مدرکی این آزمون نظام مهندسی، آزمون مهندسی بین‌المللی چیه؟ این آیا مثلا پوان خاصی محسوب میشه؟ آیا مثلا تو کشورهای مختلف استفاده
داره؟ نه نه اصلا حساب نمیشه. نه اصلا اونا نظام مهندسی ما اصلا نه قبول دارن نه براشون مهمه.
نه نه بین‌المللی آزمونی هست که در واقع آزمون مهندسی بین‌المللی، حالا مخاف کلامی
میخوام بگم پروفشنال انجینیرینگ PE.
آره آره.
نه ببین، داشتن این برای داشتن این توی کانادا آمریکا خیلی مهمه. چطور مهمه؟ برای اینی که شما تحت عنوان یه مهندس چطور به یه اصطلاحی میخوام پیدا کنم، مهندسی که پای یه پروژه امضا میزنه کار بکنید که حقوقش بیشتره. اگه شما اینو نداری میری به عنوان یه مهندس معمولی که تحت نظر یه مهندسی که حق امضا داره کار میکنی، و خیلی هم روتینه. الان خود اروپا همه چیز نیستن، مهندسی حرفه‌ای ندارن، آزمون مهندسی حرفه‌ای ندارن، تو خود آمریکا هم خیلی ها ندارن. حتی من از دوستان ایرانی رفتن اونجا 20 بار امتحان دادن، به زور قبول شدن، رفتن از یه استان ایالت دیگه امتحان دادن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حقوقش بیشتره. بکن مثلا شاید 1000 یا 2000 دلار مثلا ماهیانه حقوقت تفاوت داشته باشه. شما رفتی اونجا آیین‌نامه ها رو حالا فول بلد بودی، حالا 1000 تا پارامتر داره دیگه اون آزمونه، بلد بودی بری امتحان رو بدی و اون مدرک رو داشته باشی، چه ضرری داره؟ ولی خب نه، اصلا برای مهاجرت نیازی نیست، خواهن حساب میشه فقط برای کانادا و آمریکا. جان
خیلی عالی، خیلی استفاده کردیم. اولین لایوی بود که تصویری وجود نداشت از مهمونمون، ولی انقدر صداش
خیلی
خوب بود، انقدر مطالب، نه واقعا انقدر مطالب خوب بود که اصلا نبود تصویر به چشم نیومد، احساس نشد و فوق‌العاده لذت بردیم. بذاری ببینم دوستان اگر سوالی دارن، چون 4 3 دقیقه دیگه کلا قطع میشه خود به خود لایو، و البته 3 دقیقه دیگه من ببینم اگر دوستان سوالی داشته باشن همینجا آنلاین بتونیم ببینیم. پرسیدم مسائل حقوقی خارج از ایران کاربرد نداره؟ قوانین حقوقی فرق میکنه تو هر کشوری، و فکر نمیکنم اون چیزی که تو ایران یاد بگیرید حالا خارج استفاده، درست میگم مهندس؟
نه بله بله.
برای گرایش مدیریت ساخت گفتم چه کشوری میتونه خوب باشه؟
برای مدیریت ساخت خود ترکیه خوبه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، خود دبی خوبه، استرالیا خوبه، یه رشته کلیدیه، همه جای دنیا کاربرد داره، حتی خود اروپا هم خیلی الان نیاز دارن تو بحث انرژی. بچه‌ای که توی بحث انرژی دوست دارن کار بکنن حتما اروپا هم مد نظرشون باشه، انرژی‌های تجدیدپذیر.
یه سوالی کردن، یه دوستمون یه بیماری مزمنی داره، میگن که آیا برای مهاجرت تحصیلی فان میدن و حمایت میکنن یا مثلا بیماری رو چیز میکنن؟
ببینید بعضی از کشورها حین رسیدن شما مثل چین، ژاپن، وقتی پا میذاری به اون کشور برای اینکه رزیدنس پرمیت به شما بدن، یه سری آزمایش های مثلا چیز میگیرن ازتون، اگه اون بیماری رو نشون بده رد میشه، یعنی شما فرصت بهتون میدن که طرح بکنید اون کشور. ولی خب نه، کشورهای اروپایی آمریکایی من زیاد ندیدم که از این آزمایش ها بگیر و شما میتونید منکرش بشید.
در این حد حالا یه سوال خیلی به نظرم مفید نیست، ولی حالا خب دیگه با من آخرین سوال ازتون میپرسم، میانگین درآمد مهندس عمران تو آمریکا گفتن چقدر؟
ببینید من خب نبودم آمریکا نمیدونم، ولی خب از بچه‌هایی که دوستانی که شنیدم اونجا سالیانه میدن حقوق رو، یکی از دوستان که فارغ التحصیل محیط زیست بوده، دکتر از دانشگاه واشنگتن، توی یه شرکت بیمه استخدام شده، سالیانه 185 هزار دلار بدون ما، یعنی مالیات توشه، باید مالیات رو از اون کسر بکنی و بدی. من دقیقا مالیات رو نمیدونم چقدر کسرش میکنن، ولی خب سالیانه حقوق میدن. یه پی اچ دی توی یه شرکت بیمه، مهندس محیط زیست، 185 هزار دلار گرفته الان، بقیه رو نمیدونم.
دست شما در نکنم مهندس، من فکر میکنم که گفته منظور از داکیومنشن در رزومه چیست؟
والا نمیدونم داکیومنشن دقیقا، فکر کنم همون
رفرنس
باشه که شما رفرنس باشه، یعنی شما رفرنس بدی که من فلان شرکت کار کردم، به فلان فرد مثلا بگید که شما رو تایید بکنم.
دستتون در نکنه، خیلی خیلی مفید بود، خیلی خیلی استفاده کردیم و واقعا لذت بردیم. میگم اولین لایوی بود که تصویر نبود، ولی انقدر حرفای خوبی گفته شد که اصلا به چشم نیومد نداشتن تصویر. خیلی ممنونم ازتون، شب خوبی رو آرزو میکنم براتون و انشالله که امسال یه سالی پر از روزی و پر از روزهای خوب براتون باشه.
انشالله منم مصاحبه میکنم، اگه تصویر نبود به بزرگواری خودتون ببخشید، انشالله دفعات بعد با تصویر مناسب در خدمت شما. انشالله که لذت برده باشم، مفید بوده باشه، حتی یک کلمه اگه یک از بچه‌ها استفاده کرده باشم برای این لایو کافیه. در خدمتتون هستم، آرزوی بهترین رو دارم برای همه.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. آسمان فرصت پرواز بلند، اما قصه این است چه اندازه کبوتر باشی. یادگیری سبسز رایگان در اختیارتون قرار داره که بشینید روزی حداقل یه مقاله رو بخونید، 15 دقیقه 10 دقیقه وقتتون میگیره، اما خیلی به دانشتون اضافه میشه. شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.